بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
الهداة المهديين، سيما بقية الله إلى ربنا جل وعلا. در بحث گذشته اشاره کردیم که اون چه که از کلمات شهید سعد و سایر علما به دست میاد این است که تنها دلیل بر قاعده لازلت روایات. ما دلیل دیگری رو اشاره کردیم که باز انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. در بحث روایات همونطور که مستحضرین، شهید سعد بعد از اینکه راه‌های مختلفی رو پیشنهاد کرد برای دستیابی به اعتبار سندی روایات، نهایتاً یک روایت از بین همه اون روایات رو به عنوان روایت صحیح پذیرفت. بنابراین این بحثی که الان داریم می‌کنیم و واردش خواهیم شد، با فرض این است که چند روایت معتبر وجود داشته باشه. بله، اگر یک روایت باشه، خب یک متن بیشتر نداریم و صحبتی از تهافت در متون معنادار نیست. اما شایسته با فرض اینکه ما چندین روایت داریم، به بررسی تهافت در متون، تنافی و تفاوتی که بین عبارات متن‌ها هست می‌پردازیم. ایشون می‌فرمان خواب همونطوری که قبلا گفتیم روایات لازرب چند دسته بودن. دسته اول مربوط می‌شد به داستان سمرت ابن جلدب که چند روایت در این مورد وارد شد. در یکیشون این تعبیر آمده بود که اندکر رجل مهار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه. در دیگری این روایت وارد شده بود که یا سماره ما عرا که یا سماره الا مزار من، هیچ تعبیر لازرر و لازرار نبود. و در روایت دیگر که سه تا روایت بود این مسئله رو نقل کرد، در نقل جناب کلینی و شیخ اینطور آمده بود که اذهب فقلعها ورم بها الی اِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. و در نقل جناب صدوق همین روایت بدون فَإِنَّهُ آمده بود، لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. شهید سعد رضوان الله علیه می‌فرماید ظاهراً قصه سمرت ابن جندب تکرار نشده، یک قصه است، یک باره که یک سمرت ابن جندبی یه درختی در حائط یک انصاری داره و همون داستانی که قبلا گفتیم اتفاق افتاده. البته خاطرتون هست که در مصادر سنی همین روایت آمده و اونجا بعضی جاها سمرت ابن جندبی در کار نیست، اسمی نیست، رجلون هست. همونطور در این که این انصاری باشه هم باز اونجا چیز نیست، ولی ظاهراً یک باره و نقل‌های متفاوت همه داره یک قصه رو نقل می‌کنه. آیستن اینجا یه بحثی مطرح می‌کنند، خوب دقت بفرمایید، که اصل این بحثی که الان دارن می‌کنند که ما تهافت بین این روایات رو چگونه حل کنیم. خب ممکنه این سوال پیدا بشه که وقتی ما نپذیرفتیم تعداد متعددی روایت وارد شده به سند معتبر، دیگه بحث از تهافت چه معنا داره؟ ولی این نکته ای که هست، بحث هایی است که آیستن اینجا مطرح کردن که بعضی از اونها در جاهای دیگه قابل استفاده است و ما این دو بحث ها رو توی اصول در یه جای خاصی مطرح نکردیم. یکی از اونها این بحثه که اگر ما دو روایت داریم، در یک روایت یک چیز اضافه هست و در یک روایت دیگه اون نیست، مثل لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه یا فی الاسلام. دو تا عبارت هست، یکیش یک اضافه ای رو نداره، به اصطلاحش میگیم نقیصه، و دیگری یک اضافه ای داره بهش میگیم زیاده. اینجایی که امر دائر بین زیاده و نقیصه هست، سه حالت وجود داره. یک حالت این که این دو روایت، یعنی اون زائد و اون ناقص، با هم تنافی داشته باشه. اینجا ما باید راه حلی پیدا کنیم، ببینیم چه باید کنیم. حالت دوم اون که اینا با هم تنافی نداشته باشه، که اینجا نیاز به دستیابی به راه حل نیست. حالت سوم اینی که ما شک داشته باشیم که اینها با هم تنافی دارن یا ندارن. اونجایی که شک داریم، چون تنافی احراز نشده، بازم نیاز به راه حلی نیست. پس تنها جایی که ما نیاز به راه حل داریم، اونجایی است که یک روایت یه زیاده ای داره، روایت دیگری اون رو نداره، و این دو با یکدیگر تنافی دارن. اینجاست که ما باید راه حل پیدا کنیم. اما در مسئله با در روایتی از روایاتی که اشاره کردیم، داستان سمرت ابن جندب، در روایات شیعی، چون آیسر به روایات سنی در اینجا هیچ کاری نداره، در اون نقلی که ابو عبیده حذاق نقل کرد، اصلا لازرن وجود نداشت، فقط رجل المزار بود که این روایت بود، که
اولین
روایتی است که جناب صاحب وسائل تو کتاب وسائل آورده در همین باب. من آوردم دوباره این روایت صاحب وسائل آوردم. صاحب وسائل یه بابی داشت تحت عنوان عدم و جواز الاضرار به مسلم و ان من کان له نخلة فی حائط القعیر و فی دیاله فابا ان یستأذن و ان یبیعها جاز قلعها و دفعها الی. اون جایی که این مسئله رو گفت، اولین روایت، روایت ابی عبیده حذاق، که مشکل سندیش جناب حسن ابن حسن صیقله، که آیسر فهمونه نمیشه احراز کرد، ساقتش رو توضیح دادیم که این مشکله، به هر حال فرماشیشون خالی از وجه هرچند بعضی از بزرگان فرمودن ثقه است، ولی احرازش مشکل. اینجا فقط این عبارت آمده، ما اراک یا سمره الا مظهار من، فقط همین عبارت. خب آقای سر فرمان این که اینجا لازرر نداره که هیچ اشکالی نداره، چون شاید رابی فقط همین مقدار رو خواسته نقل کنه و اینکه حالا لازرر رو نگفته معناش این نیستش که لازرر نگفته پیغمبر، اون فقط این مقدار از داستان رو نقل کرده، شاید پیغمبر فرمودن لازرر، ولی اون نقل نکرده، چون اون چیه اون میخواسته همین بوده که پیغمبر به سماره فرمودن تو آدم زرر زننده هستی، به اون انسانی هم فرمودن برو بکن بنداز براش. روایت دیگه روایتی است که ابن بکیر از جناب زرانه نقل کرد، شیخ و کلینی، شیخ توسی رفان لرهای کلینی اینجوری نقل کردن، اذهب فقلعها ورم بها الی فانهو لا ضرر ولا ضرار، فانهو این ظاهرش تعلیله، این صریح در این که داره تعلیل، اما صدو نگفته فانهو، گفته ولا ضرر ولا ضرار، فانهو نداره، احتمال داره تعلیل باشه، احتمال داره که نه. آقای صاحب فرمان اینم تحافظ نمیشه، اینم باعث تنافی نمیشه. چرا؟ چون ولو فانهو نگفته جناب صدوق، ولی همینی که پیغمبر بعد از اون جمله فرموده ولا ضرر ولا ضرار، ظهور داره در اینکه داره استدلال میکنه بر اون مطلب. بنابراین اون روایت فإنه صریح که نقل شیخ از طکلینی در تعلیق، این عبارت جناب صدوق و لا ضرر و لا ضرار این ظهور داره، با هم دیگه مرافاتی ندارن. و راوی هم که حالا قرار نیستش تمام مراتب مدلول کلام اون معصوم رو برای ما نقل کنه، که حالا مثلا اگر در کلام پیغمبر صریح بوده حتما صراحتش هم نقل کنه، این دیگه لازم نیست به ساقت این مثال بزنیم. البته خود ایشون می‌فرمان به نظر من نقل شیخ و کلینی درسته، و این که صدوق فإنه نگفته به خاطر نوع نقل جناب صدوقه که تعبیر رو به صورت نقل فعل آورده، فرموده امر رسول الله الانصاری بالقلع، نه اینکه به تعبیر اینکه فقلع ها اونجوری نیاورده، نقل قول از پیغمبر نکرده، نقل فعل کرده، و همین دلیل هم به جای فعل نبود گفته ولا ضرر ولا ضرر. ایشون مطلب دیگری که اشاره میکنن این استش که در عبارت که ابن مسکان نقل کرد از جناب ضراره، پیغمبر ظاهرش اینه که خطاب به سموره فرمودن که سموره ابنک رجل مزار و لا ضرر و لا ضرار، یعنی لا ضرار رو خطاب به او فهم. و دیگه خطاب به انصاری نفرمودن که لا ضرر و لا ضرار، در حالی که خطاب به انصاری فرمودن برو بکنش به دوستش. پس شاید لا ضرر و لا ضرار به مسئله کندن ربطی نداشته باشه. آیسته هم فرمود خب این مطلب لازره و لازره بشن پیغمبر یه بار به سماره فرمودن تو آدم ضرر زننده ای هستی و لازره و لازره. حالا این لازره و لازره رو بعدا معناش رو میگیم، شما فعلا این نکته رو تو ذهنتون داشته باشی، ضرر یعنی ضرر زدن، ضرر یعنی نه ضرر، لازره یعنی نه ضرری هست و نه ضرر زدنی. خب پیغمبر یه بار به سماره فرمونه لا ضرر و لا ضرار، ضرر زدن نداری، تو آدم ضرر زدنده هستی. یه بار فرمونه به انصاری که لا ضرر و لا ضرار، ضرر در اسلام مختفیه، برو بکنش به دست تو سرش. الان بودن این درخت توی خانه تو، توی حالت تو، ضرر برای تو، بکن به دست سرش. حالا اون روایتی که علا مؤمن داره چی؟ که در روایت ابن مسکان از ضراره هست، لا ضراره و لا ضراره علا مؤمنه. آیا سر میگه خب این هم مشکلی تا اینجا نداره، ممکنه به سموره که فرمودن فرمودن لا ضراره و لا ضراره علا مؤمنه، بعد به انصاری که فرمودن فرمودن لا ضراره و لا ضراره یه علا مؤمنه نشون نفرمون میشه. بعد میفرمان یه کسی اشکال نکنه که آقا پیغمبر وقتی به این طرف دعوا میگه لا ضرر و لا ضرار علا مؤمنه به سماره، به اون طرف دعوا میگه لا ضرر و لا ضرار، این دو جمله رو تقریبا با فاصله کمی در یه حادثه به دو طرف دعوا میگه، ظاهرش اینه که یک مطلب مورد نظرشه، دو تا مطلب نیست، یکی لا ضرر و لا ضرار، یکی لا ضرر و لا ضرار علا مؤمنه. بنابراین این دو تا یه مطلب ازش استفاده میشه. ایشون میگه تو این فرض اگر کسی بگه آقا این لا ضرر و لا ضرار علا مؤمنه ظهور داره در حرمت تکلیفی، لا ضرر و لا ضرار علا مؤمنه، در حالی که لا ضرر و لا ضرار خودش بدون علا مؤمنه چنین ظهوری نداره. اینجا من یه اشکالی کردم، ببینید اگر کلمه علا مؤمنه در این روایت وارد شده باشه در بخش لا ضرار ظهور داره در حرمت تکلیفی، لا ضرر علا مؤمنه ظهور در حرمت تکلیفی نداره، ولی لا ضرار با اون توضیحی که همین الان یک کلمه گفتم البته بعداً کلمه ضرر و ضرار رو مفصل آیه‌بعد بحث میکنن، مفهوم اصلا این روایت رو بحث میکنن. اما اجمالاً اونی که اشاره کردم ضرار یعنی اضرار لا ضرار علی مؤمن ظهور داره در حکم تکلیفی، یعنی ضرر زدن به شخص مؤمن جایز نیست. همون چیزی که صاحب مسائل الان عبارت چو خوندم در عنوان باب همین را آورد، حرمت اضرار بر مسلمان، که عرض کردیم این عناوین باب فتوای صاحب مسائل، این عنوان باب در کتاب نیست، مسائل کتاب حدیث نیست، کتاب فقه صدها بار نگفتیم، روایات زیدش زیل هر عنوان ادله فتواست. ایشون اونجا این تعبیر کرد، این عشق و بیانی که آیه سعد داره در لا ضرار درسته، ولی در لا ضرر چنین ظهوری نداره. بعدشون میگه حالا اگر نوبت رسید به تحافت بین زیاد و نقیصه، یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که لا ضرر و لا ضرار با لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن مثلا با هم تحافت دارن، خب حالا اینجا یه در بحثی است که آیا اون زیاده رو بگیریم لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، یا اون نقیصه رو بگیریم لا ضرر و لا ضرار. ایشون میفرما مشهور اینه که در دوران بین زیاده و نقیصه ما زیاده رو میگیم، به اصطلاح میگن اصل تقدیم اصالت عدم زیاده است بر اصالت عدم نقیصه، یعنی در واقع ما اون زیاده رو میگیم، میگیم اصل اون که زیاده ای نباشه اون زیاده رو میگیریم، یعنی کسی چیزی اضافه نکرده، نه اینکه ولی اینکه چیزی کم شده باشه چرا اعتبار میدیم، اون که نقیص هست میذاریم کنار. آقای سعد میگه این بحث یه بحث کبروی داره، مثلا چنین قاعده کلی هست که اصالت عدم زیاده تقدم داشته باشه بر اصالت عدم نقیصه، یه بحث صغروی. تو بحث کبروی چند تا دلیل ذکر می‌کنه ایشون و هیچ کدوم هم نمی‌ریم وزیر عدد
جا بباشیم اون الان از این اصلا، یعنی همون لا ضرر و لا ضرار فقط ما همین اونو گرم
داریم،
اون زیاده ها رو در مومن و اسلام
اینجا الان این مثال انداده، این بحث کلی تاجه نشده بس ببینید بله خب من حالا خوب نیست رو متوجه نشده عجیب اصلا هم خدمت شما ببینید این لا ضرر و لا ضرار و یا لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن این یه مثال کنه، این قاعده بحثش کلی، یعنی دو تا روایت داریم، یکیشون یه اضافه ای داره یکیشون یه اون اضافه رو نداره نقیصه ای. اصالت عدم زیاده میگه اصل اینه که چیزی اضافه نشده، پس کدوم روایت رو بگیریم؟ اونی که زیاده رو داره، یعنی اصالت عدم زیاده این سوال رو بخواد جواب بده آیا راوی یه چیزی از خودش اضافه کرده یا نه، میگه اصل اینه که نکرده، پس کدوم درسته؟ همون علامه رو بینه. اصالت عدم نقیصه این سوال رو جواب بده که آیا راوی چیزی از خودش کم کرده، اصالت عدم نقیصه میگه نه کم نکرده، پس اگه کم نکرده پس لا ضرر و لا ضرار درسته، یعنی اون علی مؤمنه نبوده اصلا، نه اینکه این کم کرده باشه. مشهور میگن اصالت عدم زیاده تقدم داره بر اصالت عدم نقیصه، یعنی چی؟ یعنی الان که ما دائر امرمون بین این که آیا راوی یه چیزی اضافه کرده که اصالت عدم زیاده میگه نه نکرده، یا یه چیزی کم کرده که اصالت عدم نقیصه میگه کم نکرده، اصالت عدم زیاده تقدم داره یعنی چی؟ یعنی راوی چیزی اضافه نکرده، پس کدومو بگیری؟ اونی که زیاده رو داره. براش سه تا دلیل آقای سعد ذکر کنه، البته هیچ کدوم از سه تا دلیل رو قبول نمی کنه، ولی دیگه امروز دیر شد خیلی این سه تا دلیل باشه برای فردا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.